ایتالیا یک دو میکنن از سمت راست میتونن سانت کنن داخل محوطه، این کارو حالا انجام میدن، برگشت دو به بیرون از محوطه جریمه زامیولو، موقعیت تیم ایتالیا هست، به سمت چپ میبرن توپ رو از سمت چپ ایموبیله، موقعیت هست برای ایتالیا، یه سانت داخل محوطه، برگشت تو به بیرون و دوباره بازیکن مقدونیه پس میگیرن، بازیکن ایتالیا پشت محوطه جریمه، موقعیت به شوت زدن، سانت داخل محوطه، برگشت تو به بیرون، دوباره بازیکن ایتالیا، حمله قطع نمیشه پشت محوطه جریمه، گنالتو توپ رو در اختیار گرفته، توپ از پاش فاصله میگیره و ضربه دروازه اعلام میشه، گنالتو توپ رو از دست داد، ضربه دروازه برای مقدونیه، 85 دقیقه 1-1 مساوی میشه، ژاپن هم آماده میشه که گل سوم رو بزنه و گل سوم رو هم میزنه ژاپن. ژاپن گل سوم رو دقیقه 90 به آلمان زد و در زمین آلمان کاملا تحقیر کرد آلمانی ها رو، آلمانایی که اومده بودن شکست 2-1 جام جهانی رو جبران کنن، حالا 3-1 در زمین خودشون مغلوب ژاپن خواهند شد. یکی از بازیکن مقدونیه ناراحت روی زمین نشسته، به نظر میرسه که مصدوم شده باشه، هواداران مقدونیه دارن تیمشون رو تشویق میکنند، آتاناسوف احساس ناراحتی میکنه، بهش کمک میکنه که از زمین بلند شه بره بیرون از زمین، آتاناسوف هر کاری میکنن که این یک امتیاز رو بتونن حفظ کنن، لوچانو اسپالتی حالا با ایتالیا کار سختی خواهد داشت، 1-1 مساوی 86 دقیقه، باید ببینیم در این دقایق باقی مونده چه اتفاقی میفته، آیا ایتالیا میتونه از تجربهش استفاده کنه گل بزنه به مقدونیه یا اتفاق دیگری میفته، آتاناسوف میتونه به بازی برگرده، ضربه دروازه رو دیمیتریفسکی خواهد زد، دروازه‌بان مقدونیه توپش بلند به وسط زمین میاد، دور میکنن از محوطه توپ رو، توپ به سمت چپ میره، گنونتو وسط زمین، یه پاس بلند به سمت چپ، مدافعان ایتالیا توپ رو بر میگرده، ایلماز به دنبال توپ، به توپ هم میرسه، نزدیک محوطه جریمه ایتالیا به توپ میرسه، چه اتفاقی در آدرن آلمان میفته، 4-1 شد، ژاپن 4 آلمان 1، در وقت اضافه نیمه دوم گل چهارم هم زدند، داره نزدیک میشه به اون 7-1 که آلمان در مقابل برزیل اتفاق افتاده بود، حالا ژاپن آلمان رو در زمین خودش 4-1 تا به این لحظه شکست داده، همه جورم گل زدن، از پاس عمقی و ضربه سر و شوت و همه گل‌های مختلف رو امشب به آلمان زدن ژاپنی ها، سمت چپ زمین بازیکن ایتالیا صاحب توپ هستن، گنالتو تو در اختیار گرفت، از یه نفر رد میشه، دومو میرن به همین ترتیب، نزدیک محوطه میشه، میبره به سمت چپ، تونالی روی پای چپش هست، از سمت چپ میخواست سانت کنه، روی پای راستش میاره، میاره بیرون از محوطه جریمه، کریستیانته سانت میکنه داخل محوطه، بر میگردونه تو، میره بیرون از محوطه و این خطر فعلا از دروازه مقدونیه دور میشه، ضربه دروازه به نفع مقدونیه اعلام شده، دیمیتریفسکی ضربه دروازه رو خواهد زد، تعویض در تیم ایتالیا باید انجام بشه، تونالی جریان بازی رو ترک میکنه و جاکومو راسپادوری به بازی خواهد اومد، راسپادوری با شماره 10 به جای تونالی به بازی میاد، دیمیتریفسکی ضربه دروازه رو برای مقدونیه میزنه، 89 دقیقه ضربه سر بازیکن ایتالیا میزنه. توپ به بازیکن مقدونیه میرسه. شدت تیمشون رو تشویق میکنن هواداران مقدونیه در این بازی. اعلام خطا به نفع مقدونیه. در ورزشگاه پروسکی، توسف پروسکی این بازی داره برگزار میشه در شهر اسکوپیه در کشور مقدونیه شمالی. ضربه خطا زده خواهد شد وسط زمین سمت چپ. کوتا این کار رو انجام میدن. دوباره باردی یه پاس عمقی میندازه داخل محوطه جریمه، کورنر میشه، کورنر به نفع مقدونیه. دقیقه 90 بازی. ضربه خطا رو باید بازی کنه مقدونیه بزنن. ایلماس باشه تو 6 دقیقه زمان تلف شده برای نیمه دوم اعلام شده. زمان کمی نیست مخصوصا برای مقدونیه که هیجان به نفعش هست. یه تعویض باید در تیم مقدونیه انجام میشه. ضربه کورنر زده خواهد شد. حالا تعویض مقدونی هم انجام میشه. آتناسوف به بیرون میده و ایل جاسکوفسکی به بازی میاد. بازی آلمان هم تموم شد. به ضربه سر موقع تیم مقدونیه که توپ رو به بیرون میفرستن. آلمان در زمین خود شکست سنگینی از ژاپن دریافت کرد. 4-1. ایتالیا و مقدونیه بازیشون 1-1 مساوی دنبالشه. یکی از بازیکنان مقدونیه داخل محوطه جریمه ایتالیا روی زمین افتاده. بدون توجه به اون بازیکن دارن به کارشون نگاه میکنن. سمت راست هواداران مقدونیه هم هو میکنن. حالا بازیکن مقدونیه تو بیرون میزنن و معترض هستن به داور بازی که چرا بازی رو متوقف نکرده. داور میخواد که کادر پزشکی بره وارد زمین بشه. بازی فعلا متوقف شده تا به وضعیت بازیکن مقدونیه رسیدگی بشه. 1-1 مساوی. مانیف مصدوم داخل محوطه جریمه ایتالیا هست. ازش میخوان که بلند شه بره بیرون از زمین. 2 دقیقه از 6 دقیقه هم سپری شده. 1-1 مساوی. مقدونیه و ایتالیا انتخابی یورو 2024. توپ رو حالا بازیکن ایتالیا پرتاب میکنن. توپ رو هم در اختیار تیم مقدونیه قرار نمیدن. حالا باید ببینیم نتیجه این توپ چه خواهد شد. اناناتو توپ رو حالا پرتاب میکنن بازیکن ایتالیا داخل محوطه جریمه. توپ به بازیکن مقدونیه میرسه. توپ رو از منطقه دور میکنن به وسط زمین. زانیولو موقعیت هست برای بازیکن ایتالیا پشت محوطه جریمه. میبرن به سمت چپ. از سمت چپ حمله رو آغاز میکنن بازیکن ایتالیا. موقعیت دارن برای شوت زدن. یه پاس دیگه گنوناتو موقعیت داره برای سانتر کردن. سانتر رو داخل محوطه جریمه. یه چرخش برگشت توپ از بازیکن تیم مقدونیه به زمین ایتالیا. دوناروما در سمت راست زمین. حمله آغاز میشه. کریستیانتو از نیمه رد میشه میره به سمت راست زمین. یه پاس به زانیولو. توپ رو در اختیار گرفته با پای چپ. بین دو بازیکن رد میشه. یه پاس دیگه موقعیت هست. اونجا کسی به کمکش نمیاد و توپ دور میشه از داخل محوطه جریمه. یه پاس به سمت چپ زمین. سانت بلند. توپ بیرون میره پرتاب. کریستیانو بیرادی توپ رو به بیرون زد. دوباره بازیکن ایتالیا از سمت چپ زمین، راسپادوری پشت محوطه جریمه. دوباره بازیکن ایتالیا نزدیک پرچم کرنر، توپ رو به راسپادوری میرسونن. گنونتو سمت چپ، بیراگی، دوباره راسپادوری، یه پاس کریستیانته، گنونتو پشت محوطه جریمه میره به داخل محوطه، رو به بیرون پاس میده، موقعیت هست برای ایتالیا. بارلا عقب‌تر میاره توپ رو در خط دفاعی باستونی در زمین تیم مقدونیه. فعلا بازی رو نگه داشتن بازیکن ایتالیا، دنبال موقعیت میگردن. گنونتو داخل محوطه میندازه، موقعیت برای بازیکن ایتالیا، راسپادوری، تو به بیرون میره. یک دقیقه باقی مونده، هیجان بالا، موقعیت برای ایتالیا، سانت بلند داخل محوطه جریمه، تو میاد بیرون از محوطه، یه ضربه دیگه به سمت دروازه که دیمیتریفسکی توپ رو به آغوش میکشه و روی زمین دراز میکشه. یک دقیقه باقی مونده، توپ در اختیار تیم مقدونیه هست. ضربه بلند، ضربه که توپ رو بلند میاره به زمین تیم ایتالیا. توپ مستقیم به دوناروما میرسه، سر بازی رو آغاز میکنه. بارلا یه پاس به گنونتو، خطا، خطا وسط زمین، سر بازی رو آغاز میکنه. باستون دایره وسط زمین، کریستیانته دوباره به چپ میاره، بارلا، بارلا با گنونتو از سمت چپ زمین حمله رو آغاز میکنه. بازیکن تیم ایتالیا 7 ثانیه تا پایان، موقع داره بارلا رو نگه داشته در عرض، باستونی دنبال بازیکن میگرده، میبره به سمت راست زمین، توپ همچنان در تیم ایتالیا در چرخش از زانیلو روی زمین میفته، اما خطا نمیشه. دوباره توپ رو ایتالیایی ها پس میگیرن. راسپادوری پشت محوطه جریمه، موقع داره تیم ایتالیا هست. گنونتو نزدیک محوطه میشه، یه پاس عرضی میده، یه رسته توپشو میگیرن دوباره بازیکن ایتالیا، اما خطا به نفع مقدونیه. اسپالتی هم دستاشو بالا گرفت و معترض بود به خطایی که اعلام شد و این شاید پایان بازی برای ایتالیا باشه. 1-1 مساوی. رها میکنن تا دروازه‌بان مقدونیه یعنی دیمیتریفسکی ضربه خطا رو بیرون از محوطه جریمه خودش بزنه. همه به سمت محوطه جریمه ایتالیا رفتن. دیمیتریفسکی به تو محکم ضربه میزنه، تو میاد به زمین ایتالیا، برمیگردونه. گنونتو مربی مقدونیه نظرش اینه که زمان بازی تموم شده، حالا موقعیت برای تیم ایتالیا هست. میمیلو موقعیت هست داخل محوطه جریمه که اونجا جمع میکنه توپ رو، آلیوفسکی از سمت چپ همچنان پا به توپ، توپ از اون منطقه دور میشه، زد حمله برای مقدونیه هست، توپ به وسط زمین میاد برای ایتالیا. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد. یک امتیاز میگیره تیم مقدونیه از ایتالیا. زمان زیادی هم نداریم، باید باهاتون خداحافظی کنیم. ایتالیا 1 مقدونیه 1. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
اضافه ورزش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش، برنامه به اضافه ورزش. خب در خدمت شما هستیم در یکی دیگر از برنامه‌های به اضافه ورزش. امروز با توجه به نزدیک شدن در واقع تقویم به بازی‌های آسیایی هانجو، می‌خوایم صحبت بکنیم در خصوص بررسی مؤلفه‌های زیباشناختی در کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی هانجو. برای علاقه‌مندان به موضوعاتی که در به اضافه ورزش دنبال می‌کنیم بگم که بریم به سراغ در واقع معرفی مسئله زیباشناسی، این که چه تعریفی داره زیباشناسی. زیباشناسی مفهومی در رابطه با مصرف کننده هنره و هر انسان ادراکی از زیبایی داره که با دیدن یک اثر هنری به دست میاد. این که ما به سراغ بررسی مؤلفه‌های زیباشناختی در کاروان اعزامی کشورمون به بازی‌های آسیایی رفتیم، در واقع به دنبال این هستیم که ببینیم چه مزیت‌هایی رو و چه مقوله‌ها و معیارهایی رو در مسئله زیباشناختی در کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی از زمینه در واقع لباس ورزشکاران و همچنین موارد دیگری که در مسئله زیباشناسی مطرح هست مورد بررسی قرار دادیم. حالا در خصوص چیستی مفهوم زیباشناسی اگر بخوام برای شما عزیزان یک توضیحی بگم، در واقع باید این رو مطرح بکنم که اگر یک ارائه تعریف کلی بخوایم از زیباشناسی بدیم بسیار دشواره و در واقع میتونیم بگیم که وظیفه اصلی زیباشناسی مدرن شرح دادن یک اثر هنری یا در واقع یک طراحی خاص هست که ما همواره با مفاهیم جالب و تا حدودی گیج کننده از تجربه های زیباشناسی در واقع روبرو هستیم و اثراتش رو میبینیم. برای مثال باید بگم خدمت شما که در تمام پدیده‌های زیباشناختی ما معتقدیم که اصول مشابه عملیاتی وجود داره که میخوایم ببینیم در کاروان اعزامی ما به بازی‌های آسیایی چند تا از این اصول‌ها رعایت شده و متر و معیارش چه متر و معیاری. خب اولین ارتباط برنامه امروزمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر فرهادی زاد، نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر فرهادی زاد در خصوص مسائل زیباشناختی به ویژه پوشش ورزشکارانمون و بانوان عزیزمون در رقابت‌های بازی‌های آسیایی هانجو. سلام به شما سرکار خانم دکتر فرهادی زاد، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما هستم. البته من موضوع رو در واقع شنیدم از ناحیه طرحی، در واقع موضوعی که شما فرمودید، و اگر اجازه بدید اشاره هایی بکنم به اینکه خب همه دوره ها در واقع برای تهیه لباس های ورزشی که در داخل دهکده روی سکوهای قهرمانی، در واقع لباس هایی که به شکل آزاد بچه ها تنشون میکنن، لباس های فنی ورزشی که از سوی فدراسیون ها تهیه میشه و همینطور حضور ورزشکاران ما در مراسم افتتاحیه و لباس اونها تدابیری اندیشیده میشه، نگاه در واقع ورزشکاران عزیز ما رو در بخش دختران و پسران در خصوص این لباس ها گرفته میشه، از نظر فنی در واقع به گونه ای لباس تهیه میشه که خب البته بحث لباس فنی مربوط به فدراسیون ها هست، و ما دخالتی درش نداریم و آنچه که از نظر فنی مورد تایید فدراسیون ها و حتی فدراسیون های آسیایی و جهانی در واقع قرار میگیره، یعنی بر اساس اون نوع و سطح مسابقه لباس ورزشکارا در واقع باید مورد تایید کمیته های به اصطلاح فنیشون باشه. بنابراین اون ویژگی ها از ناحیه خود فدراسیون ها مورد بررسی قرار میگیره و ما در واقع در اون بخش هیچ دخالتی رو نخواهیم داشت. اما در ارتباط با لباس های دیگری که برای دهکده، برای روی سطح و مراسم افتتاحیه هست، دقیقا دقت شد گروه های مختلفی رو در واقع داشتیم مثل دوره های گذشته و بیشتر هم سعی کردیم که با نگاه در واقع ورزشکاران اون نگاه اونها رو هم دخیل بکنیم. انواع مختلف به اصطلاح لباس از برند های مختلف آمدن، از به اصطلاح با به اصطلاح سوی کارخونه های مختلف و توضیحات مختلف آمدن و مطرح شد، از نظر در واقع سبک بودن، خنک بودن و زیبا بودن و فرهنگ ملی و ایرانی ما و پرچم ما رو بتونن در واقع اونجا نشون بدن و اینکه از دور ورزشکار ایران مشخص باشه، دقیقا اینها مورد توجه قرار گرفت و خب به نتیجه نهایی هم رسیدیم و لباس این ورزشکاران بر اساس باز در جلسات غیر از این جلسات ما از ناظرین و بازرسانی که در بخش تولیدات هم بودن دعوت کردیم که در خصوص کیفیت در واقع جنس ها تا حد به اصطلاح اکثر آن چیزی که تولیدات ایرانی هست رو بتوانیم تضمین کنیم و خب خوشبختانه چیزی که بتونه نظر اکثریت رو در واقع تضمین بکنه تهیه شد. و البته فراموش نشه که در تهیه لباس ها بچه ها نگاه های مختلف دارن، آدم ها نگاه های مختلف دارن، تا دلتون بخواد در واقع ایده ها و نظرهای مختلف وجود داره، اما یک جمع‌بندی در ارتباط با اونها از ناحیه وسلا افراد مختلف انجام شد و به هر ترتیب لباس بچه ها تهیه شد و در خدمتشون هستیم.
خانم دکتر فرهادی‌زاده تشکر میکنم بابت توضیحات شما، توضیحات تکمیلی رو مطرح کردید، اما یه نکته رو من میخواستم از شما بپرسم و اون هم این هست که تا جایی که میدونم هر ساله و برای رقابت‌های مختلف، مسابقات مختلف و تورنمنت‌های مختلفی مثل بازی‌های آسیایی، مثل رقابت‌های المپیک، حالا در فدراسیون‌های خاص مثل جام‌های جهانی، یک هیئت داورانی وجود داره که داوری میکنن این طرح‌ها رو در خصوص لباس کاروان‌های اعزامی ما، درسته؟
بله بله.
امسال هم این تیم داوری وجود داشته و
ببینید، بله همینطوره که شما اشاره میکنید، ما در واقع تیمی رو داشتیم از نفراتی که مدیرانی که در بخش خود به صلاح کمیته بودند، یک تعدادی از نمایندگان به صلاح ورزشکاران بودند، از نمایندگان تولید، یعنی ما چندین جلسه با مدیران تولید کنند به صلاح تولیدی های مختلف جلسه داشتیم، جنساشون رو آوردن، بررسی های لازم روی اونها شد، حتی در غیاب اونها بازرسانی رو در واقع نمایندگی به اصطلاح تولیدی داشتیم که بهترین در واقع کیفیت رو در بخش‌های مختلف در واقع اعلام می‌کردن، نظرات خودشون رو می‌دادن. از کمیسیون ورزشکاران نفراتی رو داشتیم که در این جلسات حضور پیدا کردن و در واقع یک جمع‌بندی کلی در این ارتباط انجام شد.
بسیار عالی. مؤلفه های زیبا شناختی هم آیا دخیل بودند در تصمیم گیری یا صرفا مؤلفه های فرهنگی میتونیم بگیم که برای تصمیم گیری و اون طرح نهایی لباسی که برای کاروان ما در بازی های آسیایی هانگجو انتخاب شده بیشتر تأثیر گذار بوده در انتخاب اون طرح؟
نه دقیقا همینطوره که شما میفرمایید، بالاخر جنس لباس یک بخشه. نمیدونم با توجه به در واقع آب و هوای اون به اصطلاح کشور میزبان، کیفیت لباس و در واقع اون فضایی که برای ورزشکار ما ایجاد میکنه یک بخش دیگه، توجه به فرهنگ ما یک بخش، توجه به زیبایی لباس یک بخش دیگه است که بالاخره ورزشکارا دوست داشته باشن. من یه نکته اشاره بکنم، من برای تهیه در واقع اینکه بچه‌ها بتوانند اون مدل به اصطلاح لباس مراسم افتتاحیه رو دوست داشته باشند، از نمایندگان ورزشکاران در مکان تولیدی با انواع مدل‌هایی که داشتن بردم و با نگاه اونها نسبت به اون مدل به اصطلاح مورد درخواست اونها در واقع به اصطلاح انتخاب کردیم که نگاه یک ورزشکار جوان چه توجه به زیبایی لباس هم میکنه مورد توجه ما باشه. و دخترها رو عرض میکنم خدمت ما،
بله.
در بخش پسرام همینطور، در بخش آقایون هم در واقع جوانانی در کنار انتخاب در واقع اون مدل لباس بودن که واقعیتش اینه که با نگاه به اصطلاح به سن، با توجه به سنشون و نگاه زیبایی هم انتخاب لباس انجام شد.
خانم دکتر فرهادی زاده عزیز، با توجه به اینکه ما نسبت به سال 2018 تعداد ورزشکار بانوی بیشتری رو به مسابقات آسیای هانجو قرار هست که ببریم و نگاهی که وجود داشت در کاروان امسال بیشتر نگاه قهرمانی بوده، اما در بخش بانوان سعی شده که یک فضای بیشتری داده بشه که حتی در رتبه بندی ها اگر حتی شانس مدال آوریشون تا حد و اندازه های مطلوب بالا نبوده، اما شانسی برای پرورش استعداد خودشون، تجربه در واقع یک میدان بین المللی، یک آوردگاه بین المللی داشته باشن، اعزام شده. در خصوص لباس بانوان گفتید که خود ورزشکاران ما هم حاضر بودن. چه شاخصه و متر و معیارهایی وجود داره برای نشان دادن فرهنگ ما در این طرحی که انتخاب شده؟
من یه نکته رو عرض کنم، چون اشاره کردید به اینکه خود نمایندگان از ورزشکاران بودن، چون نزدیک به 80 نفر ورزشکار و خب یه تعدادی مربی و سرپرست از بخش خانم ها، نزدیک به 100 خورده نفر در واقع از خانم ها در کاروان حضور دارن. پس بنابراین
همین منظور من هم اصلاح میکنم، نمایندگانی از ورزشکاران همیتو. که خب همونطور که شما هم اشاره کردید به تبع از قشر جوان جامعه ما هستن.
دقیقا همینطوره. من عرض کردم خدمت شما، ببینید البته در بخش پوشش خانم ها و لباسی که برای خانم ها در واقع انتخاب شد، نگاه ورزشکارانمون دقیقا دخیل بود و حضور، اما به ترتیب یادتون باشه که ما یک به اصطلاح توجهاتی به ملاحظات فرهنگی هم داریم و بنابراین لباسی تهیه شده که هم زیبا باشه، هم پوشش یک زن در واقع ایرانی باشه و در واقع همخوان با لباس آقایان باشه و دقیقا در همون به اصطلاح رنگ و جنس و دقیقا که یعنی همونه لباس به اصطلاح آقایان هست، برای اینکه یک کاروان یک دست در میدان در واقع مراسم افتتاحیه بازی های هانجو انشاءالله از ایران حضور داشته باشه.
خانم دکتر فرهادی زاد، یک لباس برای در واقع مراسم افتتاحیه و رژه کاروان تیم و کشور عزیزمون ایران هست، یک لباس هم لباس عمومی هست که در دهکده بازی ها
چندین لباس داریم، یک لباس برای روی سکو داریم، یک کاپشن شلوار به اصطلاح طراحی شده برای روی سکو هست، برای توی دهکده هست، مدل های مختلف.
همین تعداد دقیقش رو خاطرتون هست که
نه الان مثلا تعداد مثلا
چند مدل لباس
من میدونم که هم بلوز های متعددی رو ورزشکاران دارن، هم کاپشن شلوار های متناسب دختران و پسران رو داریم برای روی سکو، برای دهکده. بخش قهرمان به اصطلاح فنیشون هم عرض کردم که به نگاه در واقع تخصصی هر یک از رشته ها خود فدراسیون ها هماهنگ میکنن، برای اینکه ما نمیتونیم تو اون بخش دخالت داشته باشیم و تمام بحثمون و تمام فکرمون این بوده مثل دوره های گذشته البته که بتوانیم در واقع در بخش های مختلف نیاز پوشش ورزشکارانمون انشالله ردیف بشه و جبران.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات شما سرکار خانم دکتر فرهادی زاد، بابت حضور و پاسخگوییتون در برنامه امروز تشکر میکنم. اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم، در غیر این صورت
شما خیلی متشکرم، خیلی ممنونم،
سپاس از شما، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، وقت شما.